خبر.
محدودیت‌های صادراتی برای اولویت دهی به تنظیم بازار داخل. رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه رونمایی از سامانه راهنمای تجارت گفت تنظیم بازار داخلی به ویژه برای کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در اولویت است. حمید زادبوم همچنین افزود درباره صادرات محصولات صنایع غذایی و کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم است ممکن است در مقاطعی محدودیت‌هایی وضع شود. به طور نمونه برای محصول خرما که در ماه مبارک رمضان مصرف آن در کشور بالا می رود اعلام کردیم که از یک و نیم ماه قبل از ماه مبارک رمضان تا اواسط این ماه عوارض صادراتی وضع شود که آن هم فقط برای یک نوع خرما یعنی خرمای مضافتی و برای کنترل بازار بوده و برای صادرات بقیه انواع خرما هیچ عوارضی در نظر گرفته نشده است. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
سر کاریا مدرسه همیشه ها و گردد از ای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد سر هار منی ارداش دید جوین گرژی ولادو تنر سلامت منی چون حالا و ارد جو چه خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه چه خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه
جوین و گرد ارد جوه یه قضای کامله.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود
روب به تغر رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز ماین رز تغر بود باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تغر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوز های کجاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
فجر آزادی. دهه فجر بر همه شما مردم عزیز ایران زمین مبارک باشه. انشاءالله در رادیو اقتصاد با شما هستیم و میمانیم. دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 خورشیدی. حال در رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم یک برنامه دیگر با عنوان چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. برنامه چالش، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره ظرفیت‌های استفاده از فناوری‌های نوین در مولدسازی دارایی‌های دولت برنامه چالش رو تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. جناب آقای دکتر محمد رضا زرگر استاد محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر محمد صادق کریمی نایب رئیس محترم کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه مهمانان حضوری ما در استودیو هستند. منتظر جناب آقای دکتر حسین اسلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال هم هستیم که به ما بپیوندند. جناب آقای دکتر زرگر، خدمت جناب عالی سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه چالش به محورهای مطرح شده در اون گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
در برنامه اصلاح ساختار بودجه یکی از بسته های نهگانه به موضوع مولدسازی اختصاص داره، به نحوی که دولت بتونه از دارایی های موجود خودش درآمدزایی بکنه. آقای علی عسکری، معاون توسعه مدیریت منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی:
خیلی از اقتصادها واقعا دارایی هاشون اینطوری که ما استفاده میکنیم استفاده نمیکنن. چه دارایی های موجودی که دولت استفاده میکنه میشد بهتر استفاده کرد و ظرفیت‌های مولدسازی در اونها ایجاد کرد، چه دارایی‌هایی که راکت شده و عملاً ما استفاده ازش نمی‌کنیم میشه اینها رو به چرخه تولید درآورد. الان یکی از اهدافی که وزارت اقتصاد در استان‌ها دنبال می‌کنه این است که بسیاری از دارایی‌هایی که در قبل از طریق دستگاه‌های مختلف وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مختلف ایجاد شده و امروز استفاده درستی نمیشه رها شده، اینها رو اگر ما بتونیم بیاریم از طریق فروش، از طریق اجاره، از طریق مشارکت، از طریق واگذاری، از طریق مدیریت بهره، در واقع مدیریت بهره برداری از اینها بتونیم استفاده بکنیم، استفاده درست کنیم، بخشی از درآمدهای دولت رو میتونیم محقق کنیم.
از سوی دیگه برای مولدسازی دارایی های دولت میتونه در بستر اقتصاد دیجیتال هم عمل کنه، موضوعی که بخش خصوصی روی اون خوب کار کرده و انتظار داره که در رویه های اقتصادی دولت به کار بیاد، چرا که آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات به تازگی اعلام کرده تلاش میکنیم تا سال 1404 حجم اقتصاد دیجیتال کشور رو به 10% اقتصاد کشور برسونیم.
توسعه ایران در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بی‌نظیر بوده در دنیا، به گواهی آمار و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی رو در دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات انجام داد. اخیراً در شورای عالی فضای مجازی مسابقه‌ای گذرانده شد که دولت هدف‌گذاری کرده که تا سال 1404 حجم اقتصاد دیجیتال در کشور، که البته اقتصاد دیجیتال فراتر از اقتصاد حوزه ICT است، به 10% اقتصاد کشور برسه. این هدف گذاری بسیار بزرگه، باید خیلی براش تلاش کرد، این هدف بسیار بزرگیه.
حال با توجه به ظرفیت هایی که در بستر اقتصاد دیجیتال وجود داره، باید دید که این سازوکار چطور میتونه در عملکردهای اقتصادی دولت به کار بیاد. با چالش امروز همراه باشید.
آیه دکتر زرگر، از جناب علی آغاز بکنیم. بحث مولدسازی دارایی های دولت شاید چند ماهی است که مطرح شده، البته بوده پیشتر، اما با توجه به شرایط تحریمی و دشواری ها و چالش هایی که ما در فروش نفت داریم و قطعا با کسی بودجه که مواجه میشیم، اون چیزی که تو بودجه دیده شده به واقعیت نمیپیونده، یعنی فروش اون مقدار نفتی که تو بودجه دیدیم، یکی از موضوعاتی که میتونه مشکل کسی بودجه رو حل کنه بحث مولدسازی دارایی های دولت هست و اینکه محاسبه تقریبی که صورت گرفته از این دارایی ها بیش از 3 برابر نقدینگی کشور هست دارایی های دولت. من معتقدم اگه ما بتونیم بین 5-10% این دارایی رو مولد بکنیم، بی تردید حجم قابل توجهی از کسی های بودجه جبران خواهد شد. حالا یکی از نکاتی که یا یکی از راههایی که تو این زمینه پیشنهاد میشه این هست که ما بتونیم با استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین این کار رو صورت بدیم. یه وجه یا یه در واقع میشه گفت برداشت اینه که میریم به سمت اقتصاد دیجیتال که قاعدتاً مال بخش خصوصیه، همش مال بخش خصوصی است، فقط یه مجوزی باید بگیرن از انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که تو این حوزه فعال هستن و ظرفیت‌های زیرساختی که وجود داره، که این خیلی این موضوع ارتباطی با دارایی های دولت نمیتونه داشته باشه. یه بخشش هم این هست که ما از این ظرفیت نوین آیا میخوایم دارایی دولت رو شناسایی کنیم. خب این شناسایی تقریبا صورت گرفته، عدد و رقمش هم مشخصه. این فناوری ها چیکار میتونن برای ما بکنن که بشه بر اساس اونها این دارایی ها رو مولد کردن؟
عرض شود خدمت شما که فناوری دیجیتال در حوزه مولدسازی دارایی دولت وقتی که بهشون توجه میکنیم از 2 جنبه میتونیم این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم.
بله.
یک جنبه این هست که این اطلاعات و فناوری های اطلاعاتی و فناوری های دیجیتال خودشون به مثابه یک سرمایه عمومی، یک ثروت عمومی حائز ارزشن.
بله.
امروزه تو باز تعریفی که در خصوص ثروت عمومی در دنیا انجام میشه، مثلا بانک جهانی تو شاخص‌های ارزی ثروت عمومی خودش فناوری‌های دیجیتال رو و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در جامعه رو به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور داره مورد ارزیابی قرار میده.
بله،
این یک جنبه است.
درسته
که از این جنبه میتونیم بگیم اقتصاد دیجیتال سهیم در مولدسازی دارایی‌های دولت، یعنی همپوشانی این دو تا حوزه میتونه باشه.
درست.
از یه جنبه دیگه فناوری اطلاعات و فناوری‌های دیجیتال به عنوان یک ابزار میتونن به دولت کمک بکنن و به بخش عمومی کمک بکنن در اولا شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها، ثانیا در بهره برداری و مولدسازیشون.
خب
این بحث شناسایی و ارزیابی رو من ابتدا بخوام واردش بشم، در بحث شناسایی و ارزیابی کار به گونه ای نیست که یک بار دارایی های دولت شناسایی بشه بریم وارد بخش بعدی بشیم. نه، شناسایی دارایی های دولت و شناسایی دارایی های بخش عمومی به عنوان یک فرایند ما میبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه دارایی ها در بحث مولدسازی باید ارزششون مرتب به روز رسانی بشه، یه مقدار از بحث های حسابداری سنتی به شکلی که در واقع در جامعه میشناسیم فاصله میگیریم. ارزش بازاری دارایی ها مرتب باید مورد ارزیابی قرار بگیره. میزان ارزشی که در نتیجه استفاده از یک دارایی خاص میتونه تولید بشه، یعنی ارزش بالقوه اون دارایی باید ارزیابی بشه و این دارایی ها در این فرایند مولدسازی باید اولویت بندی بشن. خب تو این فرایند ها خیلی نقش فناوری های اطلاعات مهم میشه، نقشش پررنگ میشه.
بله،
از این جنبه هم در واقع میتونیم موضوع رو وارد بحث کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرگر. آقای دکتر کریمی، نکاتی که آقای دکتر زرگر گفتن این سوال رو در ذهن ایجاد میکنه که فرض کنید ما با استفاده از فناوری ها بیایم ارزیابی کنیم دارایی های دولت رو یا ارزشیابی کنیم، به یه عددی برسیم، بعد بگیم این عدد در اقتصاد ما که مثلا بودجه ما شکل عملیاتی نداره، بالاخره تو بودجه ما یه عددی میاد که این عدد به کار و کمک دولت میاد در مثلا هزینه کردهاش، حالا چه هزینه های جاریش چه هزینه های عمرانیش. وقتی به اینجا میرسیم، مثلا اشاره کردن آقای دکتر زرگر به این که ما وقتی شناسایی کردیم میتونیم در کنار این شناسایی بیایم بگیم که خب این ظرفیت بالقوه رو چطور به فعل برسونیم و وقتی به فعل برسونیم حتی به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه چقدر میتونه ارزشش بالا بره. ما تو حوزه اقتصاد دیجیتال یا حوزه استفاده از این فناوری ها از اگر بگیم دارایی های دولت هنوز به یک خروجی نرسیدیم که بگیم دولت از این فناوری استفاده کرده ولو به اندازه یک بار ولو به اندازه 0.1% و این خروجی از دارایی هاش بیرون اومده. شاید یه ارزیابی اولیه صورت گرفته باشه و به یک عددی رسیده باشیم، اما مطمئن از قوه به فعل در آوردنش رو قطعا انجام ندادیم بی تردید. و اینکه بگیم آقا این دارایی حالا به این شکل میشه مولد بشه، با توجه به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال چندان سهم بزرگی در اقتصاد ما نیست و اگر هم هست به خاطر بخش خصوصیشت، دولت چطور میتونه از این فناوری ها استفاده کنه و بگه آقا من اینقدر از قوه به فعل رسوندم و میتونم انقدر داراییمو مولد کنم برای مثلا رفع فلان عدد کسی بودجم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر کریمی متاب. پیش از اینکه پاسخ بفرمایید، آقای دکتر حسین اسلامی کارشناس محترم اقتصاد دیجیتال هم به ما پیوستن، من باشون سلام علیکی بکنم بعد شما پاسخ بفرمایید. آقای دکتر اسلامی خدمت جناب عالی، خیلی مقدم عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه تونستم خدمت شما و شنوندگان گرامی
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر اسلامی، در خدمتتون هستیم آقای دکتر کریم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، اجازه می‌خوام یک توضیح خیلی مختصری رو بدم راجع به خود مولدسازی، که اصلا مولدسازی چی هست. ما بعد ابتدا یک تعریفی از دارایی‌های دولت داشته باشیم که وقتی میگیم مولدسازی منظورم چه نوع دارایی‌هایی هست. خب دارایی دولت یا دارایی‌های مالی هستن، مثل سهام شرکت‌های دولتی که در اختیار دولت هست که حالا اصطلاحاً دولت بنگاهداری می‌کنه، که راه حلش خیلی مشخص و شفافه و ارائه سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق بهاداره. و یکی هم بس اموال غیر منقول دولتی هستش، مثل حالا زمین، ساختمان یا موارد دیگه‌ای که وجود داره. ما باید ببینیم دولت برای اینکه از اینها استفاده بکنه تعریف مولدسازی چی هستش. من باید بدونم حد بهینه استفاده از یک دارایی چه حد بهینه ای هست. پس بله. من باید بیام توی دارایی که دولت داره استفاده میکنه، شاید یک ساختمونی رو که الان مثلا یک اداره دولتی داره توش استفاده میکنه و خیلی ساختمان بزرگی هست، برای این تعداد پرسنل اصلا بهینه نباشه و لازم باشه مثلا اون دارایی رو عوض بکنن و به یک ساختمان دیگه برن.
بله.
دوم این که بحث همونطور که فرمودید آمار دارایی های مازاده، که این هم ما اگرچه خب یک سامانه به نام سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی به نام سادا یه چند وقت است راه افتاده و دارن کار میکنن، اما واقعیت این است که این سامانه به صورت یک پارچه با سازمان ثبت اسناد یک کاسه نشده و خیلی از اوقات میبینیم داده هاش به روز نیست و خود دستگاه ها به صورت خود اظهاری باید این کار رو انجام بدن. خب اینم یه مشکلی هستش. و یکی هم این که ما اگه دولت رو به عنوان یک کل نگاه بکنیم، گاهی اوقات چند اداره، چند سازمان، چند نهاد با همدیگه میتونن به صورت اشتراکی از یک چیزی استفاده بکنن.
بله.
مثلا ما چند وقت پیش جلسه داشتیم با یکی از شرکت‌های بزرگ در واقع هلدینگ معدنی، اینا میگفتن آقا ما حدود 40 تا شرکت داریم، هر کدوم از این شرکت‌های ما یک دستگاه حفاری گرفتن.
خوب.
و این هر کدوم از دستگاه حفاری چندین میلیارد تومان قیمتش بوده، در صورتی که اینا در سال هر کدوم یک بار، دو بار، سه بار بیشتر استفاده نمی‌کردن. یعنی اگر یک سامانه‌ای بود که اینا به صورت اشتراکی می‌توانستن استفاده بکنن تا حد زیادی مشکل حل می‌شد. خب امروز توی در واقع ادبیات نرم افزاری کل دنیا یه بحثی به نام GRP ها مد شده، یعنی GRP به معنی همون Government Resource Planning یا ERP های خاص سازمان های دولتی هستن.
بله.
که به واسطه اینها ما یک سیستم یک پارچه اطلاعاتی داشته باشیم. یه موردی رو شما فرمودین در خصوص این که در واقع دولت تو بخش خصوصی در واقع تو فضای اقتصاد دیجیتال سهم چندانی نداره و عمدش دست بخش خصوصیه.
بله.
و فقط یه گواهی میخوان. البته واقعا اینجوری نیست، یعنی اینقدر موانع و مشکلات وجود داره، مثلا مثل گواهینامه امنیتی، رتبه شورا و الاخر، که خیلی از اوقات میگید این سهم اندکه به این دلیله، یعنی خیلی از شرکت ها نمیتوانند ورود بکنن. اما علی ای حال ما انتظارمون از شرکت‌های خصوصی این نیستش که بیان خودشون یک تنه حالا آستین بالا بزنن و سهم اقتصاد دیجیتال رو افزایش بدن. ما به عنوان یک اهرم به شرکت‌ها باید نگاه بکنیم. یعنی اگر با این دید نگاه بکنیم، هر شرکت می‌تواند توی در واقع مولدسازی دارایی‌های دولت نقش بسیار زیادی رو داشته باشه و این وسیله کمک به ما بکنه.
خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر کریمی. آقای دکتر اسلامی، صحبت مولدسازی دارایی‌های دولته، میتونیم بین اون چه که آقای کریمی گفتن، بحث ورود بخش خصوصی و فعالان اقتصاد دیجیتال و مولدسازی دارایی های دولت پیوندی برقرار بکنیم؟ چون الان موضوع کسری بودجه که از موضوعات جدی چند سال اخیر کشورمون هست و الان وقتی صحبت از کسری بودجه میشه، مسئولین محترم سازمان برنامه بودجه میگن ما کسری بودجه اسمشو نمیگذاریم، عدم تحقق درآمد میگذاریم و با این شیوه و با این رویکرد برخورد میکنه که مثلا ما یه عددی تو بودجه دیدیم به عنوان بودجه عمومی و یه هزینه های جاری، یه سهمی هم برای هر ارگان و نهاد و سازمان و دستگاهی قرار دادیم. اگر درآمد ما به اونجا رسید که این سهمو بدیم که میدیم، اگر ندیم اسمشو کسی بودجه نمیگذاریم، میگیم عدم تحقق درآمد. مثلا شما نهاد الف، آقای کریمی نهاد ب، آقای دکتر زگر نهاد جیم، هر کدوم یه سهم و عددی تو بودجه دیده شده، اگر نتونستن سهم شما رو بدن، مثلا 10 میلیارد تومان و 5 میلیارد 4 میلیارد دادن، شما اون ضروریات و اولیات رو میپردازی و اون 4 میلیارد مابقیشو نمیگید کسری، میگیم عدم تحقق درآمد. یه همچین نگاهی دارن، اما این خودفریبی میشه، یعنی در واقع اون کسری بودجه که جای خودش هست و آثار شما هر چند سال یک بار در اقتصادمون میبینیم. خب توی همچین فضایی بخش خصوصی چطور میتونه کمک کنه که دولت دارایی‌هاشو مولد کنه، با کمک خود دولت البته؟
ببینید، واقعیتش همین که شما فرمودید بسیار درسته، یعنی تغییر اسامی، تغییر کانسپت ها نمیتونه مشکلاتی رو که برای ما به وجود اومده رو حل کنه.
بله.
ما باید نوع دیگری نگاه بکنیم. من خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر هم بحث اقتصاد مشارکتی رو
بله.
مطرح کردند، چون اقتصاد مشارکتی علیرغم که اسمش یه اسم خاصیه و افراد ممکنه راجبش نگاه های متفاوتی داشته باشن، بعضی ها فکر کنن که همین اقتصاد کمونیستی و زمان قدیمه، بعضی ها فکر کنن که اصلا اشتراک و این مشارکت از کجا نشأت گرفته.
بله.
اتفاقا میخوام بگم که با تغییر نوع نگاه ما میتونیم مشکل رو حل کنیم. چگونه؟ همینطور که فرمودن، حجم زیادی از اموال دولت که حجم زیادی باز دوباره از این اموال از املاک میآید استفاده نمیشه یا استفاده بهینه نمیشه. بهره‌وری اینها نیازمند چندین موضوع پیشینی است. مهمترینش هم بحث تصمیم گیری راجع به نوع نگاه ما به بخش خصوصی و بخش دولتی است. خب. اگر همون جوری که ما تو بخش خصوصی به اموال و املاک نگاه میکنیم بتونیم در بخش دولتی هم نگاه کنیم، خیلی از مشکلات حل میشه.
چطوری توضیح بدم؟ مثلا قبل از اینکه فرمایشتون رو باز میکنی، چون بحث به جای خوبی داره میره در تلیعه برنامه، نمیدونم لایحه مشارکت عمومی خصوصی الان نمیدونم به مجلس رفته یا نه، اما میدونم که حرفش تو دولت هست. شاید به نوعی بگیم که این بسترسازی قانونی برای همون چیزیست که آقای دکتر کریمی بهش اشاره کردن و جناب عالی میخواد اون رو باز کنید. خب الان برای این کار ما یک ریل قانونی نیاز داریم تحت عنوان قانون مشارکت عمومی خصوصی و این رو نداریم. اگر بخوایم این کار انجام بدیم باید چیکار کنیم؟
من قبول دارم که ما تو زمینه قانونی نیازمند کمک هستیم، ولی در شرایط فعلی هم امکان پذیره.
بله.
من
دو سه تا نمونه جان. در فقدان قانون؟
بله، در فقدان قانون ما بعضی جاها مسکوت بودن قانون هم نکته مثبته، به خصوص برای مجموعه خصوصی. ببینید چند نمونه از پروژه‌ای که حالا ما بهش میگیم پی 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 یا تریپل پی که همون نگاه مشارکت خصوصی و دولتی است، پابلیک پرایوت پارتنرشیپ. پروژه هایی که اخیراً انجام شده از پروژه های موفقیه. یک نمونه رو مثال بزنیم.
بله.
پروژه‌ای که الان شما در جاده ها مواجهید با این که دیگه آروم آروم دارن از اون حالت قدیمی گرفتن عوارض سویش میکنن به یک مدل پیشرفته مبتنی بر دوربین و به جایی که شما رو معطل کنن کلی هزینه بشه، وقت شما که گرانبهاترین ارزش ها دارایی هاست، بنزین، مصرف سوخت، توی صف نگه داشتن مردم، کرامت انسان ها تلف بشه، با یک دوربین رو حل کردن و بچه هم پست پید قبلا بود الان به یه نوعی بعدا شما پرداخت انجام میده.
بله.
این رو مجموعه خصوصی اومده انجام داده. چگونه؟ اولا هزینه های دولت کم شده، شما قبلا باید یه حجم زیادی مجموعه رو میگذاشتی که پول جمع بکنن.
بله.
حالا چقدر درست جمع میکردن، چقدر نادرست بود، اگه ترافیک میشد مجبور بوده آزاد کنی و حالا مشکلات دیگه که داشته.
بله.
پس هزینه های جاری کاهش پیدا کرده. سرمایه گذاری که کرده بخش خصوصی با چه نگاهی؟ با این نگاه که درآمد در بیاره، هزینه های خودش رو تکافو کنه، یه سودی هم ببره و برش تحویل بده به دولت، یعنی زیر ساخت متعلق بشه به کشور، متعلق بشه به کلیه ایرانیان.
بله.
چی میخوان همچین مجموعه های همراهی؟ خیلی چیز ساده ایه. میگه که آقا من خصوصیم، من بهتر میتونم.
بله.
این بهتر میتونمه یک ادعاست.
بله.
که آقایون دولت باید بهش نگاه منفی نداشته باشه.
در واقع اینجا اگر... هم هزینه های دولت کم میشه، از طرفی درآمدی هم نصیب دولت میشه.
قطعا درآمد نصیب میشه، قطعا بهتر نصیب میشه، چون نگاه خصوصی که
خاطر میگه درآمد، درآمد مستقیمی و درآمد غیر مستقیم. خب حالا اون چیزی که کسی که الان داره برنامه رو میشنوه میگه بله، وقتی مردم معطل نشن بنزینی کمتری مصرف بشه، بنزینی کمتر مصرف بشه دولت برای اینکه این بنزین رو تولید کنه هزینه کمتری میکنه، یا نه اگر هزینه میکنه میتونه صادرش بکنه. اینا هزینه های غیر مستقیمی که دیده میشه.
درست.
اما یا مستقیم هم دولت بهره ای میبره؟
بله بله. حالا اینو چون باید دیتیل بکنیم.
حالا نه چون مثال زدید میخوام برای مردم ملموس بشه.
در همین پروژه درآمدها با دست زیادی بالاتر رفته، نشون میده که سیستم قبلی بهره وری لازم
ناکارآمد بوده. بله.
چون حجم سفرها لزوما خیلی زیاد نشده.
بله.
ولی میزان درآمدهایی که الان بررسی کردن، حالا البته وصول هم موضوع مهمیه.
بله.
بسیار بیشتر بوده از روش سنتی.
بله.
و مجموعه خصوصی که میاد به خاطر اینکه نگران پول خودش و سرمایه خودش هست، سعی میکنه متفاوت از یک فردی که در جایگاه در واقع کارمندی نشسته موضوع مدیریت کنه.
بله.
اول باید اینو قبول کنیم. اگه قبول نداریم خب بحث اصلا ادامه پیدا نمی‌کنه. اگه بله. قبول داشته باشیم که بخش خصوصی در بسیاری از پروژه ها، حالا پروژه های غیر حاکمیتی، غیر امنیتی و غیر پروژه های خاص میتواند بهتر مدیریت کند، سپردن موضوعات به اونها باعث میشه هزینه های ما کاهش پیدا میکنه.
بله.
و مبتنی بر همینم حالا اون عدم بودجه یا عدم درآمد یا کاهش هزینه محقق میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسلامی. آقای دکتر، اگر جناب عالی بحث رو باز کردید و رؤوس بحث رو گفتید و آقای دکتر کریمی و آقای دکتر اسلامی هم به مصادیق ورود کردن و فکر میکنم برای مردم ملموس شد که استفاده از فناوری های نوین برای مولدسازی دارایی های دولت
چطور میتونه اتفاق بیفته با یه مثال ساده عوارض. اما نکته اینجاست که میدونه نگاه ها باید عمیق‌تر بشه. ما ساختمان های دولتی زیادی داریم که میتونیم اونها رو مولد کنیم، بخش از دارایی های دولت هست. حالا آقای دکتر کریمی اشاره کردن به دارایی های مالی، اونا شاید به همین روش هایی که الان داره ادامه پیدا میکنه در بورس ادامه پیدا بکنه، حالا با ابزارهای نوین بورس. اما ما دارایی های زیادی داریم که به سمتش نرفتیم. چون جناب علی در تلیعه بس اشاره به شناسایی و ارزیابی کردید، این روش شناسایی و ارزیابی چطور میتونه صورت بگیره که مثلا کسانی مثل آقای دکتر اسلامی که به نوعی ورود عملیاتی به این بحث کردن، به اون عرصه ها ورود کنن، یعنی عرصه هایی که هنوز شناخته هم نشده؟ شاید
عرصه هست خدمت شما که خب یه پیشفرضی رو باید اول بهش تاکید بکنیم، اونم اینی که اندیشمندا الان به این اعتقادن که زمینه کارآفرینی در بخش خصوصی بسیار فراهمتر از بخش دولتیه.
دیر زمانیست
و وقتی که این موضوع رو میاریم توی دل مولدسازی به یه سد اصلی برمیخوریم، اونم این که دولت ها اصولا تمایل دارن هم مالکیت و هم مدیریت دارایی ها در اختیار خودشون باشه،
یا دست کم اگر مالکیت نیست مدیریت باشه که ما شاهد خصولتی ها هستیم.
اون هم در حقیقت فقط شکل قانونیش تغییر کرده دیگه. در حقیقت جایی که مالکیت در اختیار دولت باشه، مالکیت دارایی ها، مدیریت در اختیار بخش خصوصی باشه، اونجاست که ما میتونیم شاهد مولدسازی باشیم به شکل‌های نوآورانه. نمونه‌های مختلفی رو توی دنیا شما موقعی که مرور میکنین هست. یکی از شهرهای امریکا رو من داشتم مطالعه میکردم، کیس‌هایی که مربوط به مولدسازی دارایی‌ها بود، به جایی رسیدن که بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی پیشنهاد داد به تغییر مکان یک فرودگاه به محل دیگه‌ای، به خاطر اینکه فضایی که فرودگاه درش قرار گرفته بود یه فضای جلگه حاصل خیز بود و این فضا در صورتی که بخش خصوصی ازش استفاده می‌کرد برای کشت و کار صنایع کشاورزی، خیلی میتونست عوایدش بیش از هزینه تغییر جای فرودگاه باشه.
بله.
خب دولت هیچ وقت به خودی خود نمیتونه به این نقطه برسه، به این نقطه تصمیم برسه.
در این حال که مالکیت اونجا رو داره، مدیریت بهره برداری از اون رو به بخش خصوصی میده،
بهره برداری رو جابجا بکنه، بعضی موقع حتی تصمیم به انتقال دارایی، تبدیل دارایی بگیره. این تصمیم ها رو دولت نیاز به کمک یک نهاد کارآفرین داره.
بله.
که این نهاد کارآفرین میتونه بخش خصوصی در واقع جدی و قدرتمند باشه در حوزه‌های مختلف. یه زمینه اصلی این نیاز داره، یه نقطه گم شده تو این پازل الان وجود داره. ما الان سامانه‌ای رو آقای دکتر اشاره کردن، سامانه ساده از سال 94 فعال هست، حالا با ضعف‌های مختلفی که به خود سامانه و فرایندهایی که این سامانه باید در قالبش کار بکنه وارد هست، اما خب یه گام خوب اولیه‌ای بود برای اینکه اصلا ما احصا بکنیم که دارایی‌های دولت چی هست.
بله.
در گام دوم اینه که این اطلاعات به عنوان یک ثروت، به عنوان یک منبع تصمیم گیری بخش خصوصی، به عنوان یک منبع ارزیابی طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی، این اطلاعات در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار بگیره. یعنی مردم هم متوجه بشن که چه دارایی‌هایی در مجموعه بدنه بخش دولتی و فراترش در بخش عمومی وجود داره که خیلی از اینها معطلن، خیلی از اینها حتی شناسایی الان نشدن و در قالب این سامانه بیان و معرفی بشه، مردم هم میتونن این رو پایش بکنن. با ظرفیت‌های خودش بخش خصوصی میتونه این اطلاعات رو ترکیب بکنه به طرح‌های اقتصادی، طرح‌های توجیهی خوبی برسه.
بله.
و ضمناً اهرم فشار افکار عمومی که در نتیجه این افشای اطلاعات ایجاد میشه، این دولت رو هول میده. ببینید ما الان با مسئله مواجهیم به اسم کسری بودجه، مسئله خیلی جدی هست.
بله.
حالا یا بهش نگاه میکنیم یا سعی میکنیم با تغییر عناوین ازش عبور بکنیم، ولی این مسئله ممکنه چند سباهی دیگه با باز شدن مسیرهای تحریم مجدد ما بریم سراغ فروش نفت و طبیعتاً اقتصاد نفتی در واقع عامل کشنده مولدسازی دارایی‌های دولت میتونه مجدد باشه. این فشار افکار عمومی که ناشی از افشای اطلاعات دارایی‌های دولت ایجاد میشه به دولت، مانع این توقف میشه. این به نظرم نقطه مهمی است. ما همیشه افکار عمومی رو به عنوان یه پدیده خارجی دیدیم از مجموعه بدنه دولت و بخش عمومی و همیشه نسبت بهش منفعل عمل کردیم. اتفاقا اینجا میتونه نقش فعال داشته باشه.
یعنی افکار عمومی، اگر ما تو مثلا خصوصی سازی هم یه جورای معکوس عمل کردیم، یعنی اومدیم مالکیت رو واگذار کردیم اما مدیریت رو